چون مثلا 20 روز پیش یک ماه پیش بود یه ماه و نیم پیش بود که برای خرما گفتم مثلا هر کیلو 8000 تومان عوارض ساده داشته باشه به جهت اینکه
البته بعد از ماه رمضان اعلام شد
اواخر ماه رمضان
قبلش اعلام میشد که این اتفاق نیفته ولی
یا مثلا در فواصل دیدید موارد زیادی بوده دیگه حالا گوجه و نمیدونم رب و فلان و اینا زیاد شنیدیم میتونه منتها باید فقط آیه توکلی چیزی که مهمه این که یه مقدار کارشناسانه تر باشه و یه مهلت زمانی هم داده بشه واقعا به صادر کنندگان که اونها بتونن هماهنگی لازم رو بکنن چون خب میدونید به هر حال وقتی یه صادراتی انجام میشه یک نفر اونور خریداره دیگه
درست.
این فروشنده است اون خریدار قرارداد با هم بستن تعهد دارن نسبت به هم دیگه بعد یک دفعه بیاد مثلا این صادرات ممنوع بشه یا محدود بشه یا حتی عوارض صادراتی براش بذارن که خب دیگه شاید اصلا اون درصد سودی هم که داره پوشش نده و حتی ضرر هم بکنه خب این یه مدار مشکل ساز میشه ولی ارتباط مستقیم با گمرک نداره.
خب بشنویم صدای یک شنونده رو که سوالشون رو از طریق 2265-2525 مطرح کردن.
صحبت های این بنده خدای وارد کننده مشخص شده این مشکل نه تنها تو گمرکه، تو شهرداریه، تو کلیه ادارجات ایرانه که کارمندان صحبت هایی میکنن فردا میگن نگفتیم. شما پس قوانین رو درست کنید که کلیه کارمندا حق ندارن به صورت شفاهی چیزی به ارباب رجوع بگن. من متقاضی هستم کتما میگم این تقاضا میدم به اون اداره، به اون شهرداری، به اون گمرک یا هر جا اون کارمند وظیفه داشته باشه کتما زیر نامه من توضیحاتی که داره میده شفاهی کتما بنویسه امضا کنه که به هم صورتی به وجود نیاد.
چقدر شاکی هستن
دکتر. البته که حق داره، حالا ما بحث شفایی که میفهمیم
مگه داری هم چیزی اون شفایی؟
البته ببینید خب کارمند که نمیتونه چیزی رو بنویسه امضا بکنه، خب اصولا باید کارمند اگر هم هست گزارش کنه. خب بحث شفایی
راهکارش چیه برای یک نفر؟
راهکارش اینه که هر شخصی اگر واقعا اعتراضی داره به صورت مکتوب به مسئول مربوطه بده نه به کارمند مربوطه، چون کارمند نمیتونه کاری انجام بده از حیث اینکه بخواد تصمیم بگیره.
حالا وقتی کارمند رو گذاشتن اونجا که جوابگو باشه،
خب حالا یه وقتی از میز خدمت منظور دوستانه، اگه میز خدمت باشه که در همون ورودی گمرک یا هر دستگاه دیگه میذارن به جهت اینکه به کمک شهروندان بیاد، در راستای حقوق شهروندیه که کار زودتر انجام بشه، اگر مثلا سوالی دارن در واقع این شیفت بشه به سمت اون جایی که به شخصی که باید جواب بده. اگه میز خدمت هست که حالا بحثش جداست، ولی اگر واقعا درخواستی دارن به صورت مستند مستدل به مسئول مربوطه بنویسن و ثبت دبیرخونه کنن که بعد بتونن اون رو رصد کنن و پیگیری کنن. الان خب سیستم اتوماسیون اداری به صورت الکترونیکی هم میتونه این کار رو انجام بدن. حالا ما بحث شفاهی که این دوستمون خیلی هم به قول شما ناراحت بودن نه اون نداریم، باید از مسئول مربوطه واقعا به صورت مکتوب درخواست بدن، به صورت مکتوب هم درخواستشون رو یعنی پاسخشون رو بگیرن.
حالا واقعا ما هم سعیمون بر همینه که این مشکلات انشالله رفع بشه، این معضلات گفته بشه،
بله انشالله به حداقل برسیم.
دوستم داریم که تا انتهای برنامه‌مون که حدود نیم ساعتی هم هست باز هم با ما در ارتباط باشن از طریق پیامک یا شماره تلفنمون. تلفن داریم؟ نده. خب من پیامک بخونم. 914-93-48 نوشتن سلام و جهت آشنایی لطفاً کارشناس محترم بفرمایید گمرک یعنی چه؟ کار گمرک چی هست؟ به طور مختصر توضیح دهند با تشکر از باسمنج.
خواهش میکنم. حالا این آقای باسمنج یا خانم باسمنج
از باسمنج هست،
از باسمنج
یه جایی
من نشنده بودم، میبخشید این دوستمون که این سوال رو مطرح فرمودن. در ابتدای برنامه من یه اشاره کردم، شاید حالا ایشون اون زمان آنلاین نبودن، گفتم خدمتشون که ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب سال 90 تعریفش اینه: گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور یعنی ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 3، حالا ادامهش دیگه زیاد مهم نیست، همون بخش اولش گمرک رو تعریف میکنه و در این حال به نوعی وظایف گمرک رو هم برای ما اشاره میکنه از نظر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو که ما در اسفند 89 ملحق شدیم به اون کنوانسیون که کنوانسیون بین المللی کشورهای زیادی عضوان، میگه گمرک به مفهوم سازمان دولتی مسئول اعمال قانون گمرکی و وصول حقوق و عوارض و همچنین اعمال دیگر قوانین و مقررات مربوط به ورود، صدور، جابجایی یا انبار کالایی باشه. اینم تعریف بین المللیش هست. حالا اگر
خب من برای اطلاع دوستان عزیز شنونده هم بگم که باسمنج یکی از شهرهای مرکزی استان آذربایجان شرقیه.
بسیار به اطلاعات منافذ داشته.
خب یه فاصله بگیریم. ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن رادیو اقتصاد. آیه دکتر گلی 935-88-84 نوشتن که سلام، تولید یراق‌آلات صنعت برق داریم، میشه بگید کالای ما برای صادرات چقدر هزینه میخوره؟ کشور مقصد در هزینه تأثیر داره یا نه؟ مقدار صادرات چطور؟
خب این سوال هم باز دوباره یه مقدار تخصصی، بر اساس کشور هدف خودشون خب میتونه هزینه ها متفاوت باشه.
چجوری میتونن؟
این که مثلا بخوان به صورت حمله هوایی انجام بدن، زمینی انجام بدن، ریلی انجام بدن، دریایی انجام بدن، خب قاعدتا میتونه تو هزینه ها خیلی تاثیر بذاره، چون مستلزم هزینه حمل و نقل خب مثلا در دریایی به مراتب کمتر از هوایی هست و یا با توجه به زمینی و ریلی متفاوت میباشه. و دیگه سوالی که فرموده بودن، بعد باید ببینیم حالا این کالا عوارض صادراتی داره یا نه، که به نظرم یادم نمیاد همچی کالای عوارض صادراتی داشته باشه و صادراتش از این حیث مشکلی نداره. اگر نیاز به مجوز داره که باید مجوزهاش عقص بشه، چون ما دستبندی کالایی که داریم خب مستظر مجاز، مجاز مشروط ممنوعه، که به نظرم این کالا هم جزء کالای مجاز صادراتیه و نباید از این حس مشکلی داشته باشه.
22-65-25-25 و 3036-37 محمد از قم با شماره 939-84-86 نوشتن سلام وقت بخیر، قصد دارم در زمینه صادرات چوب فعالیت کنم، لطفا در این زمینه اطلاعات آماری ارائه کنید.
بحث آمار رو که خب من اصلا ندارم و الان نمیتونم ارائه بکنم، ولی بحث کلن صادرات چوب و اینها به نظرم که ممنوع هست، ولی اگر هم باشه شرایط سختی داره و متولیش هم وزارت جهاد کشاورزی هست.
شاید حالا اطلاعات آماریشون بیشتر برای مقررات و قوانینش باشه.
این که مثلا حالا اطلاعات آماری
مثلا میشه صادر کرد نمیشه صادر کرد،
خب سختگیری های ما داریم دیگه. ما بیشتر چوب رو تمایل داریم که وارد کنیم از کشورهای CIS و روسیه، زیاد چوب وارد میکنیم جهت اینکه خودمون حالا بیشتر نیاز
این صادراتش الان ممنوعه یا نه؟
من تو ذهنم هست که ممنوعه، ولی باز هم اگر حالا خواستن میتونن با پیامک و اینها بعدم من بپرسن، چون این ضوابط بعضن آیه توکلی تغییر میکنه. اینها ضوابط صادرات و وارداته که همیشه نمیتونه
به شرایط وقت
بستگی داره، ولی خب حالا چوب جزء کالاییه که بیشتر موارداتی داریم تا صادر.
3036-37-22-65-25-25 937-28-95 نوشتن سلام، واردات میوه خشک استوایی از تایلند آزاد هست، میشه ثبت سفارش کرد؟ چه مجوزهایی از چه ارگانی باید گرفت؟
حالا این که میشه ثبت سفارش کرد یا نه، دوستان بیشتر سوالاتشون دائرمدار مطالبی که خارج از حیطه و وظایف گمرکه. این که میشه سب سفارش کرد،
من فکر کنم از منظر قوانینی،
از منظر همون قوانینی میشه سب سفارش کرد یا نه. خب وقتی که مراجعه میکنن، ثبت سفارش با وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش میوه، ولی خب واردات میوه نباید مشکلی داشته باشه، فقط مجوزهاش باید عقص بشه. مجوز اصولاً اینجا باید ما استاندارد و حالا بهداشت رو داشته باشیم و ثبت سفارش هم از طریق وزارت صنعت معدن انجام میشه. البته اگر جزو کالاهای ممنوعه نباشه که حالا 1339 قلم اگر وزن داشته باشید سال قبل و البته تغییر کرد با تا 1400-1500 قلم و یا مواردی که اخیراً اعلام شده جزء اونها نباشه، چون اینها گفتم خدمتتون دائما در حال تغییره. ولی الان یه مقدار به جهت همون بحث‌های ارزی که داریم ما محدودیت‌هایی داریم در واردات خیلی از کالاها که مخصوصاً کالاهای ضروری مصرف نیستن. این رو دوستان باید قبل از این که بخوان اقدام بکنن حتما اطلاعاتش رو از وزارتخونه مربوطه که وزارت صنعت معدن و تجارت باشه دنبال بکنن که امکان ثبت سفارشش احیانا وجود داشته باشه.
چه کار خوبی کردن این دوستمون که از باسمنج بودن، یه پیامک دیگه فرستادن که شهر باسمنج در 6 کیلومتری باسمنجه، اصطلاحش باسمنج، در 6 کیلومتری کلان شهر تبریز واقع شده، مرکز تولید خیارشور و پنیر ایران و شهر قهرمان کشتی کشور آقای پرویز هادی است. پس باسمنج در آذربایجان شرقی.
پس واجب شد بریم.
آره حتما. خب یه تلفن بشنویم.
ما یه شرکت دانش بنیانی هستیم که در زمینه مثلا تجهیزات ایجاب خودرو فعالیت می‌کنیم. به دلایلی ما این بردای الکترونیکی که طراحی می‌کنیم در شرکت اینو سفارش می‌دیم به کمپانی خارج از کشور که برامون تولید می‌کنه با توجه به کیفیت و قیمت و اینها. منتها در خصوص وارداتش به یه چالش‌های عجیب غریب خوردیم. اول اینکه این اجزا قطعات دستگاه ماست. ما اول با تعرفه اجزا قطعات آوردیم که خب اینو قبول نکردن و اون سری اول گفتن که نمیشه اینا برد مدارچاپی شما به صورت برد وارد کنید و خلاص کلی جریمه و اینا به هر حال تا اومد. در سری بعد که ما اینو برد مدارچاپی رو اچ اس کدش رو درآوردیم و اون رو اعلام کردیم با تعرفه بسیار بالاتر که 15% بود، گفتن که این همون برد مدارچاپی رو تعرفه‌اش 20% 15% میگفتن خب کجای کتاب تعرفه هست؟ گفتن تو کتاب تعرفه نیست ولی شما باید همینطور خودتون بنویسید 20%. این خیلی بر من عجیب بود که خب چه دلیل داره. بعدم روی این قضیه جریمه هم ما رو کردن. میخواستم از دکتر بپرسم این اچ اس کد بردای آماده کار شده که ما خودمونم طراحی کردیم اصلا جزء قطعات اجزا مگه نباید باشه؟ حالا قطعات اجزا نیست چرا پس اچ اس کدی نداره؟
بفهم.
بله سوال تخصصی مربوط به تعرفه است. خب تعرفه بندی در گمرک از بحث‌های بسیار تخصصی و دشوار و مشکله که ما باید بر اساس خود کتاب در واقع جدول زمینه کتاب مقررات صادرات واردات HS و اون ضوابط شیشگانه نسبت به تعرفه بندی و طبقه بندی این کالاها اقدام بکنیم. خود HS 6 رقمیه، 2 رقم هم ایران اضافه کرده شده 8 رقم، کشور ژاپن مثلا 6 رقم اضافه کرده شده 12 رقم. به هر حال این که فرمودن باز این کالا تعرفه مشخصی نداره، نه، همه کالاها باید طبقه بندی بشن. امکان طبقه بندیشون در کتاب مقررات صادرات واردات جدول زمینه هست و اگر هم صراحت نداشته باشه حتما در جاهایی که به صورت حالا کلیتر و سایر معمولا هست اونجا طبقه بندی میشن. ولی اینکه این کالا اجزا و قطعات باشه یا اینکه مثلا یک برد کاملی که خب طبقه بندیش عوض میشه و به طور کلی هم درست میفرماین اجزا قطعات یک حالا اصلا قانونی هم داریم، یک مقرره هم داریم که اصولا باید مأخذ تعرفه اجزا و قطعات پایین تر از کالای کامل باشه به خاطر اینکه کالا وقتی که کامل میاد خب تو بحث اشتغال زایی ما اثر میذاره ولی اجزا قطعات بیاد اشتغال زایی داره. خب این که این کالا کجا طبقه بندی میشه میره تو ضوابط و قواعد طبقه بندی که خاص خودش هست. اون رو ما باید کالا رو ببینیم، کارایش رو ببینیم، بروشورش رو ببینیم، کارایی که روش انجام شده رو ببینیم. اختلافات زیادی هست که خب ما تو کمیسیون هستیم، میاد کمیسیون و حتی ممکنه به کمیسیون تجدید نظر به دیوان عدالت اداری و حتی به خود سازمان جهانی گمرک هم بی انجام، اینقدر ساده نیست. ولی خب ضوابط و قواعدی داره که البته میتونه اختلاف برانگیز باشه ولی خب به هر حال باید یک نظر مورد پذیرش و قبول قرار بگیره. خب تو کتاب ما جلوی ردیف تعرفه مأخذ داریم دیگه، گفتیم از 4% اولا هست تو کتاب سال 98 تا مثلا 95 و 100% هم داریم برای خود رو و اینی که تعرفهش مشخص هست 15% 20% ممکنه بالا بحث زیرنویس و اینها هم داشته باشه که داره، اون رو باید دوستان ملاحظه بکنن در ابتدای هر فصلی که هست. و بحث جریمه رو هم فرمودن، این یه نکته ایه که حالا بگم به درد سایر دوستان هم میخوره. ببینید وقتی که مثلا یک تعرفه رو گمرک قبول نمی‌کنه یا یک ارزشی رو گمرک نمیپذیره، خب باید استناد و استدلال بیاره و تعرفه یا ارزش اظهاری رو رد بکنه و این کار رو انجام میده. وقتی این کار رو کرد از منظر گمرکی دیگه شما دور از جون متخلفید، تخلف انجام دادید و خب مطابق ماده 108 برای واردات و 107 برای صادرات بحث ما جریمه رو خواهیم داشت. گمرک این کار رو انجام میده. البته مانع از این نیست که شما اعتراض بکنید و بیاد کمیسیون و کمیسیون به اصل موضوع شما که تعرفه باشه رسیدگی میکنه. به جریمتون هم میتونید اعتراض کنید به اصل یا میزانش مطابق ماده 111 قانون امور گمرکی. کمیسیون به جریمه هم میتونه جداگونه رسیدگی بکنه. ولی مخلص کلام این که از یک نظر تخلف گمرکیه، یعنی از منظر گمرکی، و از منظر شمای اظهار کننده اختلاف گمرکی تلقی میشه، میشه تخلفات و اختلافات گمرکی.
بشنویم صدای یک شنونده رو از طریق 22-65-25-25.
سلام، مقیمی هستم از تهران، نوزمتون میشم. در مورد این سوالی که این دوست وارد کنندمون اصلا مطرح کردن، پیشون میگه که من نزدیک 15 تن واردات داشتم، بعد 300 کیلو شکه استاندارد میخواد، چرا بقیه ترخیص نمی کنید؟ دو ماه بار توی گمرک خوابیده، اون 300 کیلو رو بذارید کنار، بقیه ترخیص کنید که این بنده خدا مشکلش تا یه حدی حل بشه دیگه. این کارش رو انجام نمیدید.
ایشون در حال راه رفتن فکر میکنم داشتم.
از این منظر مشکل نیست، چون ما الان بستگی داره شرکت واحدهای تولیدی باشن یا نباشن، یا AEO فعال مجوز اقتصادی باشن یا نباشن، میتونیم ما از اون حالا سیستمی که معروف است به ترخیص نسیه استفاده بکنن. حتی اگر این بحثا هم اصلا نباشه، نتونه هو ورودی رو بدن، میتونن بخشی از کالا رو ببرن. اگر درخواستشون رو به گمرک بدن اصولا برای اون بخش مشکلی نیست، مگر اینکه این مقدار بحث سیستمی باشه. چون یه وقتی از آیت توکلی اظهارنامه دستیه، مثلا رئیس سرویس، مسئول درب خروج، مسئولین گمرک می نوشتن که این مثلا بار بره، این مقدارش بمونه، با این شرایط بره، اینها دستی بود و زیر دست هم انجام میداد کالا ترخیص. الان چون سیستمیه، بعضی جاها ممکنه سیستم متوقف کنه کار رو، چون بعضی
این مشکل داشته باشه.
آره میتونه
تعریف شده باشه براش.
آره خب اینا تو حالا آزمون خطاهایی که هست و توی بحثایی که هست باید مرتفع بشه، ولی از نظر حالا قانونی مشکلی نیست، میتونن تقاضا بکنن اگر واقعا مورد نیاز هست به گمرک، احتمالاً گمرک راهکاری براشون پیدا خواهد کرد اگر از این حیث واقعا مشکلی باشه.
22-65-25-25 و 3036-37-912-2757 هم نوشتن. سلام، در مورد واردات موتورسیکلت 1000 سی سی و بالاتر توضیح بدید، آیا امکان داره؟
موتورسیکلت بالای 250 سی سی، که البته اینا 250 نیستن، 248 و 9 هم، ولی معروف 250، بالای 250 سی سی عملا مجاز نیست مگر مجوز شورای امنیت یا نهادهای اطلاعاتی داشته باشه، که حالا مثلا یا برای داخل پیست استفاده بشه مجوز اونها رو داشته باشه، در غیر این صورت مجاز نیست اصلا، امکان پذیر نیست، یعنی شماره گذاری نمیشه.
بخواستم از اون مقام گمرکی سوال بشه که در مورد امنیت گمرکای خروجی ایران، یعنی مثل آستارا، مثل بندرعباس، مثل بازرگان، یه سوال بشه که امنیت اصلا نداره کامیونا. دو، سیستمی که در گمرک رجایی هی تون تون قطع میشه مشکلاتی به وجود میاره، در این رابطه هم سوال بشه. سومش هم این که کامیون هایی که از کشورهای دیگه وارد میشه وارد ایران، در این رابطه هم یه توضیح بدن به ما، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم از وقتتون.
بله، رو صحبت کامیون بود آخرش، بفهم.
بله، بحث امنیت گمرکات، من متوجه میشم منظور از امنیت چی. اگر دوستانی که حالا مرزبانی هستن، حالا امنیت منظور چی؟ امنیت اقتصادی که منظورشون نیست، اصولا امنیت خود مثلا جانی هم که منظور نیست، امنیت کالا و اینها منظور دیگه. مرجع تحویل گیرنده گمرک نیست. در بسیاری از موارد شرکت انبارهای عمومی کالا تحویل میگیره، سازمان بنادر اینها کالا رو با هماهنگی حالا همایی میکنن، یک شرکت دیگه تحویل میگیره و گمرک کالا رو تحویل نمیگیره. اگر بحث امنیت کالا منظوره که متولیش متولیش دیگران هستن از جمله شرکت انبار عمومی و مسئولیت نگهداری با اونهاست. اگر بحث‌های دیگه است که حالا دوستان مرزبانی
این اگر این تأخیر در ترخیص کالا به واسطه خب بحث قوانین گمرکی باشه و اون کالا خراب بشه چی؟
خب اگر کالا از بین بره یا مثلا کسری چیزی حاصل بشه، ماده 26 قانون امور گمرکی پیشبینی کرده در سه حالت مرجع تبدیل کننده خسارت نمیده، یکی وقتی کالا بیمه باشه مطابق ماده 25، یکی اگه در اثر فورس ماژور باشه، یکی هم اگه در اثر بدی بسته‌بندی اون کالا باشه. در غیر این صورت خب میتونه به هر حال حق داره که بره مطالبه کنه از مرجع تحویل گیرنده هر کی هست و اون خسارت رو بگیره. بحث حالا فرمودید تطویل بیش از حدی که کالا میمونه، خب میتونه اون مشمول ماده تبصره‌ای که ماده 45 باشه، یعنی هزینه هایی که بار شده اونجا داریم در تبصره‌ای که ماده 45 که اگر واقعا محرز بشه که بناحق گمرک بنابرای دستورهای دولتی کالا رو متوقف کرده و این توقف یه هزینه مضاعفی ایجاد کرده، اون دیگه میتونه باز دوباره از مرجع تبدیل گیرنده از گمرک تقاضا کنه. تو تفسیر دو ماده 45 هم پیشبینی شده که گمرک در بودجه سالانش باید بودجه رو ببینه و اون پول رو بده به مرجع تبدیل گیرنده، در واقع اون شخص صاحب کالا هزینه انبارداری رو کمتر برداشت کنه. بحث قطعی سیستم ها رو خب به هر حال نمیشه از نظر دور داشت، هست، ولی خب واقعا این ارتباطی به گمرک داره. خب ما یه سامانه‌ای داریم و یه پهنای باندی داریم، یه محدودیت‌هایی داریم، اگر نمیتونیم سامانه رو کنار بذاریم، تکلیف قانونی هست، ماده 9 قانون امور گمرکی، ماده 5 آیین‌نامه کنوانسیون کیوتو به صراحت اینها رو تأکید کردن که گمرک باید به صورت الکترونیکی عمل بکنه و این دیگه مثل رودخونه‌ای که داره میره، ما نمیتونیم برعکسش شنا بکنیم و این کار انجام شده. خب این رو باید دوستان فناوری، حالا وزارت فناوری اینو بیشتر مرحمت بکنم و این پهنای باند و اینا رو بیشتر بکنم. بحث کامیون ها رو که فرمودن، اگر بحث کشنده های کامیون هست، اینها اصولا با دو سال سال ساخت میتونن وارد بشن، یعنی باید مستعمل باشن بیش از دو سال از سال ساختشون نگذشته باشه. کما اینکه خودروی سواری حالا اگر امکانه حالا وارداتش باشه یک سال هست ولی نو باشه و ماشینات راهسازی هم 5 سال و اینها هست. نمیدونم حالا سوالشون در مورد کامیون فقط بحث ضوابط اینطوریش بود که اون ضوابط فنی خود قانون خودروی قانونی داریم مال 1371 یا 1 یا 2 فکر کنم 1371 باشه که معروف به قانون خودروه، ضوابط فنی باید همه رعایت بشه.
یه تلفن دیگه بشنویم.
اچ‌اسکود که حتما باید داشته باشه کالا، تا اچ‌اسکود نداشته اصلا سب سفارشش نمیشه بگیری، نمیشه. اچ‌اسکود شناسه کالا هست، این که همه میدونن. منم 9 سال کارم اینه، سابقه گمرکی دارم، اسناد دارم، مدارک دارم، دارم کار انجام میدم. گمرک اصلا سابقه من قبول نداره، یعنی هر سری من بار میارم داخل گمرک سابقه قبلی رو ببرم، میگه نه این سابقه قبلی من قبله. همون رویه، یعنی روز از نو همه کارا دردسرا. الان هم یه شیشه آینه به ما گفتن آینه دید عقب استاندارد داره، آینه دید جلو، آینه های جلو ماشین نصب میشه که واسه دید جلو ماشینه، اینا استاندارد نداره. ما اینو وارد کردیم، اون دید عقب رو گفتیم نمیخوایم. جالب اینه که داخل ایران هم تولید نمیشه، نیستم، الان هم قیمتش هم رفته، اصلا سرسام آورم رفته، اما دیدیم در سر داره، گفتیم نمیخوایم. حالا که آینه دید جلو رو وارد کردیم به خاطر 300 کیلو بار، اون موقع مثلا استاندارد نداره، چون من الان 9 سال کارم اینه، هیچ قانونیشون به هم نمیخوره. یعنی اگه این آقا میتونه مسئولی جایی هستن که میتونن گزارش بدن نقد کنن، خواهشام بگی آقا قانونی که میذارید، یه نفرم اونجا نشسته الان که کارشناس مجازی، اصلا طرف نمیدونه تو کانتینر شما چی آوردی، اعلام هم میکنی، بازرسی هم میکنن با دردسرای خودش و گرفتاریای خودش. این رویه باشه، یعنی من نوع بازرگانی که الان 9 سالم سابقه کار دارم، باید کارم رو بذارم زمین برم سراغ دستفروشی کنار خیابون، با این رویه، با این همه دردسر، با این عرض نرسانه هم من بخوام کار انجام بدم، متاسفانه نمیشه.
خب حالا دوستان با این توضیحاتی که میدن به حال حق دارن، اگر سوابق ترخیص قبلا دارن با اون شرایطی که خودشون میفرمایند و خب گمرک، حالا نمیدونم چون کارشناس مجازی که میفرمایند مثلا کالا از گمرک هرمزگان میاد، بندرعباس میاد و کارشناسش تو کرمان نشسته، چون به صورت سیستمی دیگه و اصلا همدیگه رو نمیبینن، نمیشناسن، اون فقط اسناد مدارک رو میبینه، میتونن حالا درخواستشون به صورت مکتوب اگر از طریق گمرک اقدام نمیشه، به هر حال یه راه ارتباطی رو آقای دکتر ارونقی معاون محترم امور گمرکی مشخص کردن. از اون طریق این موضوع رو به صراحت به خود آقای اروانقی منعکس بکنن، درخواستشون رو بدن، قابل حله اگر واقعا اون گمرک اقدام نمی کنه. اگر شرایطی که میفرمایان واقعا
همون من باید دستور آقای اروانقی باشه، نه نه دوستان توی گمرک یعنی اشراف ندارن.
میگم اگر چرا بحث اشراف نیست، بحث اینه که حالا شاید مثلا ایشون ادعایی داره که مورد پذیرش گمرک اجرایی یا کارشناس مربوطه نیست، از این طریق میتونن یه راه ارتباطی کار رو زودتر انجام بدن که با توجه به توضیحاتی که میدن، سوابقی که دارن و اصرار دارن که نیاز به استاندارد نداره، و یا اگر هم هست اصلا میخوان بخیال این قسمت کالا بشن و بقیه رو بیارن، به هر حال باید مشکل این دوستان هم حل بشه.
یه تلفن دیگه بشنویم.
ما وارد کننده نو بذر ذرت هستیم. متاسفانه دو ماهه که این بذر رو وارد کردیم و در گمرک باقی مونده. مشکل ما تخصیص ارز، چون تخصیص ارز ندادن پس کد ساتا به ما داده نمیشه، پس ما امکان ترخیص رو نداریم. نامه نوشتیم، خواهش کردیم که چون این بذر فصل کشتش میگذره و از یه طرفی قوه نامیش یا قوه استار رشدش هم از بین خواهد رفت توی انبارهای گمرک، این رو به صورت موردی اجازه بدن ما این رو سریعتر ترخیص بکنیم تا مراحل تخصیص ارزش رو غیر استار انجام بشه. فروشنده خارجی به ما اعتماد کرده، اسنادش رو به ما داده و این رو حاضره با یه ماه دو ماه تأخیر پولش رو بگیره. ما متاسفانه در داخل خود تحریمی داریم، انقدر قوانین دستپاگیر داریم که کالایی که وارد شده توی انبارهای گمرک همینطوری میمونه و فصل کشتش میگذره، قدرت رشدش و نموش از بین میره و ما هیچ قاعده درستی نداریم. من یک ماهه که نامه نگاری میکنم با گمرک و جاهای مختلف با وزارت کشاورزی ولی به نتیجه نرسیدم. متشکرم.
بله جناب توکلی، بیش از 20 دستگاه و سازمان هستن که با گمرک مرتبطن برای انجام تشریفات و ترخیص کالا. خب حالا این موضوعی که میفرمایید از نظر سیستمی حتما باید بانک این رو تایید بکنه، یعنی دست گمرک بسته، از گمرک میخواد کمک بکنه. مستزدید که معاون امور گمرکی گمرک جدیداً 12 راهکار پیشنهاد داده که کالاها تو گمرک نمونه، رسوب نشه، حتما رسانه شده دیدید. یعنی واقعا بعضی جا اصلا ارتباطی به گمرک نداره، گمرک میخواد کمک بکنه نمیتونه، مجری اعمال مقررات، ولی متاسفانه چون گمرک آخرین مرحله هست و سیبله تمام اینها به سمت گمرک. آره شاید دوستان حالا اونو برای اونا فرقی نمیکنه، دوستان کارشون حل بشه، ولی واقعا ارتباطی به گمرک نداره. ولی حتما و حتما باید این موارد حالا گام به گام مشکل حل بشه که این تو این مورد حتما باید بانک تایید باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا گلی، نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی. خوشحال شدم آقای دکتر،
سلامت باشید.
ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده، هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. اوقاتتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین، غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه. تازه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین صبح پر انرژی جوین گردی ها ها جوین خامه و عسل و پنیر و کره و مربا